یه طیفی از روزنامه‌نگاران محترم رو داریم که در حوزه خودشون تخصصی عمل میکنن. شخصا کمتر دیدم که یک روزنامه‌نگاری تخصص اصلیش حوزه ورزشی باشه، انقدر با حوزه فرهنگ آشنایی داشته باشه، تعامل داشته باشه، بدبستون بکنه، انقدر یه روزی خودش یه کتاب شعرم منتشر میکنه دیگه، یعنی تو حوزه ادبیات. و شنیدم که مثلا مجموعه داستانی رو هم دارید گردآوری میکنید. این در واقع یکی از خلأهای جامعه فرهنگی ما رو پوشش میده که یک مقدار با اون تصوری که نسبت به این حوزه ها وجود داره متفاوته. ما فکر میکنیم که حوزه فوتبال و ورزش حوزه دونمایه تری هستش، حتما حوزه ادبیات فرامایه تره و این دوتا با همدیگه نسبتی ندارن، درسته؟
البته این که نظرش لطف شماست و شما محبت داریم به بنده، من خودم رو بیشتر علاقه‌مند میدونم هم به ادبیات و هم به ورزش و فوتبال.
بله.
و نقطه تلاقی این دوتا این مسئلهی که شرمایید رو بروز میده، این که ما فکر کنیم ادبیات بالاتره و ورزش و فوتبال پایینتره نگاه عامه است، ولی ما مثلا توی جانم مثلا جامعه شناسایی داریم مثل استوارت هال که اصلا فرهنگ عامه رو فرهنگ مسلط میدونه، میگه ما اگر فرهنگ عامه رو نشناسیم نمیتونیم به فرهنگ والاتر برسیم. این که ما بین اینا یه خطی بکشیم و بگیم که مثلا ورزش پایین ادبیات بالاست، نوع نگاه خودمون رو اشتباه تعریف کردیم. بخشی از ورزش واقعا والاست و بخشی از ادبیات واقعا پایینه، ما باید ببینیم از کدوم در وارد میشیم.
و اینجا یه نکته هم که پدید میاد، حالا گذشته از اون جنبه های اقتصادی که هر کدوم از اینها دارن و اهمیت میبخشه بهشون در دنیا، ارتباطی است که با همون فرهنگ عامه خورده فرهنگ ها پیدا میکنن. آیا اینها لایه هایی نیستن از ورزش که بسیار در شرایط فرهنگی و اجتماعی هر کشوری مؤثر هستن و اگر اون نگاه سطحی رو داشته باشیم از این وجوه حتی لایه های اجتماعی میشیم؟
حالا من یه نگاهی خودم دارم، شایدم اشتباه باشه، شما میتونید من تصحیح کنید.
خشم.
من میگم معمولا ورزش معنی عامش و فوتبال تو معنی خاص محل بروز اتفاقاییه که تو جامعه میفته.
بله.
چون معمولا جایی که ورزش وجود داره خط قرمزهای جامعه کمرنگتره، پس اتفاقایی که تو لایه های پایین تر داره میفته توی ورزش و تو فوتبال خودش رو زودتر نشون میده،
یعنی یک نمای ویترینی است از واقعیت جامعه.
پس ورزش اولین جاییه که ناهنجاریا و حتی هنجارها خودش رو نشون میده، یعنی ما حتی اون جایی که میخوایم اتحاد ملی رو ببینیم، وقتی تیم ملی میره جام جهانی همه میان تو خیابون، مردم یک دستری داریم.
بله.
این تو ورزش خودش رو زودتر از بقیه جاها نشون میده.
حالا یه اشاره کردین، شما با توجه به آشنایی که با زبان هم داریم و دیدم که مخاطب رسانه‌های خارجی و کتاب‌های به زبان‌های دیگر هم هستید، از تجربه فردیتون در این زمینه بگید، آیا در کشورهای توسعه یافته چه تفاوتی در نگاه یا در واقع چینش این دو مقوله در فضای اجتماعی یا دانشگاهی وجود داره که با کشور ما متفاوته؟
من یه بحث نمیم به شکل یک جسم صلح با مقوله کتاب، فرهنگ، ادبیات برخورد بکنیم. تو اونها مثل ما، یعنی ادبیاتی داریم با سطح نازل و ادبیاتی داریم با سطح در سطح فاخر. مثلا همین کتاب سایمون کلیچی، چگونه وقتی به فوتبال فکر میکنی به چه فکر میکنی؟
بله.
کاملا کتاب فلسفیه، ادبیات فاخر داره.
بله.
یا مثلا
اصلا اسمش یک مفهوم فلسفیه، به چه فکر میکنیم وقتی به فوتبال فکر میکنیم. این اصلا مباحث فلسفی رو ما با این شناخت.
یا همون کتاب معروف آقای سایمون کوپر، یعنی فوتبال علیه دشمن، که آقای فردوسی پور هم ترجمه کردن.
بله.
همون کتاب اصلا تم ورزشش گمه توی نگاه جامعه شناسانش، نگاه اقتصادیش. این کتابا کتابای فاخریه، یعنی اینجوری نیستش که بگیم، ولی تو همون سب کتابای سطح پایین هم پیدا میشه. این که ما مشکلمون خیلی جاها تو تعریفه، یعنی فکر میکنیم وقتی از ادبیات ورزش حرف میزنیم داریم در مورد اون قسمتی از ادبیات ورزش حرف میزنیم که روی ساده است، ولی در حالی که خیلی ها خواستن فوتبال فرهنگ سازی بکنن و کردن. من یک جمله دارم از برتراند راسل. برتراند راسل میگه، یکی ازش میپرسه آقا شما اوقات فراغتت چیکار میکنی؟ گفت فکر نکن که من میرم تو کتابخونه میشینم یک کتاب دیگه میخونم، منم میرم تیم مورد علاقمو تشویق میکنم. یعنی میشه بین فرهنگ و فرهنگ و فلسفه هم ارتباط برقرار کرد و خیلی ها کردن.
این حرفو در واقع یکی از بزرگترین و مشهورترین نظریه پردازان فلسفی جهان میزنه. خب با این انرژی خوبی که از شما گرفتیم بریم اتاق فرمان ببینیم همکاران چه تداری دیدن، در بازگشت ادامه میدیم این بحث جذاب رو. خب بسیار عالی، چه گفتگوی جذاب فوتبالی استادیومی داریم تو این نوبت از برنامه سکوت کتاب با جناب آقای افشین خماند از سرآمدان این حوزه. آقای خماند، من این وسط یک سوالی بپرسم که یه مقدار اتفاقا یه رفت و برگشتی داشته باشیم توی اون مبحثی که شروع کرده بودیم، این لابلا مخفول نشه. بنده خیلی سم در نشریه ها و مجله های ورزشی و فرهنگی، خب شبیر تحریریه مثلا روزنامه پیروزی، ارگان تیم پرسپولیس، با اون همه طرفدار رو بر عهده داشتین، در روزنامه خبر ورزشی بودین، وقتی ستون می نوشتید که این روزنامه فکر می‌کنم 150 هزار تا 200 هزار تا تیراژ داشت و میتونه من بگم به اندازه چند صد تا کتاب هر نوبت از روزنامه شمارگانش بود. تو این تجربه هاتون و این تجربه هایی که من داشتم از خوندن مطلب های شما، دیدم که بسیار از ادبیات و هنر بهره میگیرید برای نگارش، تولید و عرضه یک مطلب ورزشی. راز اینو به ما بگین.
گفتم اولش، من البته این که من مجبورم دوباره بگم که لطف شماست که
خواهش میکنم. نه من دارم یه واقعیت های آماری رو میگم، خیلی چیز عجیبی نیست.
ولی من خب دو حوزه رو علاقه داشتم، هنوزم خودم علاقه من میدم تو این دو حوزه. من ادبیات رو دوست دارم، به طبع فراورده های ادبیاتم دوست دارم، سینما رو هم دوست دارم.
فکر میکنم جسارتم باید فراتر از یک دوست داشتن باشه. این شگرد شماست برای تولید مطلب ورزشی، وقتی میایید از تکنیک های مثلا قصه گویی استفاده میکنید یا از اطلاعات سینماییتون استفاده میکنید برای جذابیت بخشیدن مثلا به بخش ابتدایی مطلب برای شکار مخاطب.
واقعیتش اینه که حتما فنه، یعنی ماها بعد از یه مدتی یاد میگیریم چجوری بنویسیم که مخاطب خودمونو با خودمون همراه بکنیم. این فهمم به مرور زمان پیش میاد. یعنی من از روز اولی که نوشتم سعی کردم که مخاطبی رو با سلیقه خودم همراه خود پیدا بکنم، مخاطبی که دوست داره فوتبال رو با یه نگاه دیگه ای ببینه. حالا شاید من خیلی خوب ننویسم یا سعی بکنم که خوب بنویسم، ولی حداقل تلاشم این بوده که مخاطبی که فوتبال دوست داره و میگه که من فوتبال رو با یه نگاه بیشتر از فوتبال دوست دارم پیگیری کنم و بهش خوراک برسونم. این کارو کردم خیلی جاها و ما فکر میکنم، یعنی حداقل هدفم این بوده، حالا تونستم یا نتونستم و نمیدونم، که ما یکی از وظایفمون به عنوان حالا هر کسی که مینویسه اینه که مخاطبش یه گام ببره جلوتر. اگه مخاطب در همون سطحی که میدونه بمونه از من جلو میزنه، پس من باید یک گامونو ببرم جلوتر و برای گام بعدی خودم تلاش بکنم که جلوتر برم.
به معکوسش هم بپردازیم، شما خب روزنامه نگاری در حوزه فرهنگ هم داشتین، دبیری بخش‌های فرهنگی مجلات، حتی مجله فرهنگی اجتماعی در آوردین، دبیر تحریریه بودین، سردبیر بودین. اونجا هم مطالبی که من ازتون دیدم مطالب خشک مثلا کتابی مرجعی نبوده. اونجا اتفاقا شما تونستید از تجربیات که در حوزه های دیگه مثل ورزشی داشتید برای جذاب تر کردن یک مطلب ادبی فرهنگی یا یک مطلب در مورد یک کتاب بهره بگیرید و اون اصل ژورنالیسم رو هم رعایت کرده باشید. اگر ما انسانی باشیم که در حالی که ورزشکار هستیم کتاب میخونیم، در حالی که کتابخون هستیم اهل ورزش و استادیوم رفتن باشیم، دنیامون وسیع‌تر میشه. و آیا این کمک میکنه به در واقع حرف زدنمون، نوشتنمون، دیدمون، تحلیلمون، ارزیابیمون از زیست پیرامونمون؟
بله حتما که همینطوره. من البته تو اون حوزه فرهنگی که شما میفرمایید حس خودم بوده یا حداقل آزمودن خودم بوده که ببینم که ما مخاطب خودمون رو ما برای کی مینویسیم. آقای بهرامی برای مخاطب مینویسین. شما زیباترین جمله جهان رو بنویسی و کسی نخونه به هیچ
انگار ننوشتی.
انگار ننوشتی، تو ذهنت بوده.
بله.
ما یک مسئله‌ای که داشتیم توی مثلا این حوزه ها، خیلی جاها حس کردم که خیلی از نویسنده ها، خیلی از دوستای خودم برای نمایش سواد خودشون می نویسن تا برای جلب مخاطبشون، و من همیشه با این مسئله مشکل داشتم. یعنی من یه شوخی داریم ماها که میشه آخرین کتابی که یه نفر خونده رو میشه تو مطلبش دید، حتی کلماتشو، و این بده، یعنی برای مخاطب شما رو پس میزنه.
حتی روزنامه نگاران مطرحی داریم که این معضل رو دارن، این ایراد رو دارن. خیلی سرآمد هستن، مشهور هستن، ولی در واقع روزنامه نگاریشون بیش از اون که به عنوان یک فرایند خلاقانه متکی باشه بر مطالعاتشون، متکیست بر گرته برداریشون. قطعا نظر شما این نیست. نظر شما این هستش که مطالعه کلن به روزنامه نگاری میتونه
مطالعهش برای شما انباره، از انبار بهترین جنس رو برداریم.
بله، انباشت مطالعاتی که میگن دقیقا همینه.
ولی مطالعه ویترین شما نیست.
بله،
برای که خودتو نمایش بدی. ما یک زرمان مسئله خوب داریم تو فارسی، میگن گرز باید خورند صاحبش باشه. در مورد یک مطلب باید به اندازه اون مطلب مایه گذاشت، نه اینکه بیشتر خودتو نمایش بدی. این تو حوزه فرهنگی ادبی هم من هر وقت خواستم بنویسم اینو رعایت کردم، یعنی خواستم بگم که چی بنویسیم که مخاطبم باهام همراه باشه. حالا این مخاطب یه جاهای گزینشیه، یعنی یه جاها همون که تو ورزشی عرض کردم، مخاطبیه که قرار نیست خیلی مخاطبی باشه که نویسنده‌های محبوب خودشونو پیدا کردن، مخاطبیه که اون سبک نوشتنی که من دوست دارم و اونا هم دوست دارن.
بسیار سپاس. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان، ببین ما حتی امروز عبارت هامونم فوتبالی هستش، پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان گفتگو رو پی خواهیم گرفت. بسیار عالی، سپاسگزارم. در خدمت جناب آقای افشین خماند هستیم از روزنامه نگاران و مؤلفان حوزه ورزش و فرهنگ، مشخصا حوزه فوتبال و فرهنگ و ادبیات. دعوت ما از ایشون بی مناسبت نیست با اینکه در ایامی به سر میبریم که دور جدید لیگ برتر آغاز شده، فضای فوتبالی تو کشور دوباره فراهم شده، و همیشه ما یکی از دغدغه هامون این بوده که فعالیت های فرهنگی، کارهای فرهنگی در حوزه فوتبال، استادیوم هامون، طرفداری و هواداریمون، همیشه هم این عنوان شده که معاونت های فرهنگی در باشگاه های ما صرفا اسمشون وجود داره، فعالیت فرهنگی خیلی وجود نداره. وقتی هم میگیم فعالیت فرهنگی، محدود میشه به برخی از فعالیت های نمایشی کوتاه مدت کم تأثیر. ما یک سری کتاب هم داریم در حوزه فوتبال در جهان و در کشورمون. من امروز که می اومدم به این برنامه به کتابخونه خودم مراجعه کردم و سه تاشون رو بیرون کشیدم: پیرهن های همیشه مردان فوتبال تکنگاری های که نوشته آقای حمیدرضا صدر هست، یک کار ترجمه از اگر درست بخونم کارنل سندوس با ترجمه رضا شجی و علی نامدار آزادگان، فوتبال تلویزیون جهانی سازی، یک بازی دو نیمه ای اسمش هست. اشاره کردید به چه فکر میکنیم وقتی به فوتبال فکر میکنیم، نوشته سایمون کریچلی، ترجمه سیاوش آقازاده مسرور که در سالهای اخیر منتشر شدن. در دنیا وضعیت کتابهای فوتبالی چگونه است؟
راستش من میخوام یه خورده تعامل دارم میکنم واژه درست رو پیدا بکنم. کتابای فوتبالی تو دنیا کتابای پرفروشی هستن. مثال داریم، زندگی نامه الکس فرگوسن یک سال بزرگترین و پرفروشترین کتاب سال انگلستان شد.
بله.
کتاب من زلاتان هستم زلاتان ابراهیموویچ تو سال اول به 22 تا زبان ترجمه شد.
بله.
و به چاپ 37 رسید. و مثلا کتابی هست به نام یونایتد نفرین شده که همین آقای صدر به فارسی هم ترجمه کردم، یه فیلم هم ازش ساخته شد، کتاب یونایتد نفرین شده.
بله.
اون کتاب بارها بارها چاپ شده به زبونهای مختلف، فروشی هستن. دلیلم داره، دلیلش اینه که این کتاب ها به موقع چاپ میشن، به وقتش چاپ میشن. اگر روبرت انکه، دروازه‌بان آلمانی که خودکشی کرد، میمیره، چند وقت بعد کتابی بیرون میاد به اسم زندگی چقدر کوتاست و علت ناراحتی یک قهرمانو که تبدیل به اون حد از افسردگی میرسه که خودکشی میکنه رو بررسی میکنه با بررسی دوستای نزدیکش. یا مثلا از پل گاسکوین عکسای بیرون میاد که یک قهرمان فوتبال تبدیل به یک الکلی کنار خیابون خواب شده.
بله.
سعی میکنن ترکش بدن، اوضاعشو بهتر بکنن. چند وقت بعد کتابی میاد به اسم چگونه به جهنم رفتم و برگشتم، نوشته پل گاسکوین. یعنی همون زمانی که اینها جرقه چرا گاسکوین اینجوری شده رو ما تو ذهنمونه، کتابی پاسخ ما رو میده. من حتی داشتم فکر میکردم، اتفاقا به بهونه برنامه شما داشتم دیروز مرور میکردم.
بله.
داشتم فکر میکردم اینها تو انتخاب اسم ها چقدر هوشمندانه رفتار میکنن. یعنی اون وچی از شخصیت صاحب کتاب و معرف به عنوان اسم انتخاب میکنن که برای ما آشناپنداری میکنه. مثلا اسم کتاب فرگوسن میشه رهبری، لیدینگ. ما از فرگوسن چیزی که تو ذهنمون میاد همین رهبریه. یا زلاتان، اسم کتاب هست آیم زلاتان، اون شخصیت مغرور خودخواه چیزو تو همین یک جمله میتونی ببینی. یا مثلا یه کتابی هستش که خیلی کتاب معروف، یه سالها قبل نوشته شده، به اسم فارسیش میشه در میان ارازل یا در میان اوباش، یه کتابی در مورد هولوگان‌های انگلیسی. همین ارازله به شما
مفهومی رو منتقل میکنه کاملا عمیق. یعنی سوژه زنده است، پرداخت هنرمندانه است، استفاده از ادبیات هم بنزه کافی شده، از جامعه شناسی، از حتی فلسفه شده، از حوزه اندیشه در نگارش کتاب، کتاب موفق میشه. یعنی کتاب تکبودی نیست، بلکه از جنبه‌های مختلف به خدمت گرفته شده برای اینکه به مخاطب فوتبالی چیزی رو ارائه بکنه که نه خیلی فراتر از درک اون باشه، نه در سطح درک اون باشه، بلکه یک درجه اون رو بتونه ارتقا بده و یک مفهوم اجتماعی یا فرهنگی رو هم بهش منتقل بکنه.
من تو همین بررسی که داشتم دیشب می‌کردم به این نشستم میگم ما چقدر سوژه داشتیم تو همه این سال‌ها که میتونسته کتاب‌های خوبی باشه.
بله.
تو ورزش، فوتبال، و ما خیلی راحت سوزوندیمش. یعنی بله. یا کتاب در موردش در نیومد.
بله.
و اگر در اومد یک کتاب مداحی، نمیدونم، کاملا قهرمان ابرمرد که اصلا واقعا اینجوری نبوده، در موردش نوشتیم.
من یه اشاره بکنم چون زمان برنامه امروزمون تمومه و میخوام از همینجا از شما دعوت بکنم که این افتخار رو بدین که در نوبت هفته بعدم در خدمت شما باشیم، چون بحثمون خیلی نیمه کار میمونه. فقط یه اشاره بکنم که زمین سازی باشه برای جلسه بعدی و صحبتهایی که خواهیم کرد. همین فقط دروازه‌بان‌های ایران رو در نظر بگیریم، دروازه‌بان‌های تیم ملی رو در نظر بگیریم، ناصر حجازی، احمدرضا عابدزاده، علیرضا بیرانوند، حتی بهزاد غلامپور، هر کدوم از اینا میتونستن حداقل یه کتابچه‌ای درباره‌شون منتشر بشه و ازشون بیاد. مخصوصا برخیشون زندگی‌های عجیبی داشتن که خیلی، مثلا زندگی آقای بیرانوند تو جام جهانی اخیر خیلی مورد توجه روزنامه نگاران خارجی هم قرار گرفت در رسانه‌های خارجی. ممنونم. این بحث جذاب رو ما نیمه کار رها نخواهیم کرد. فقط شما کافیست که یک هفته صبر بکنید، در نوبت آینده سکوت کتاب باز در خدمت جناب آقای افشین خماند خواهیم بود، روزنامه‌نگار و مؤلف حوزه ورزش و فرهنگ. من علیرضا بهرامی تا اون نوبت از برنامه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. آقای خماند خیلی خوش آمدین، در هفته آینده ان شاءالله در خدمتتون خواهیم.
ممنونم. منم با اجازهتون خداحافظی می‌کنم از شنوندگان عزیزتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مخاطب ارجمند، ما را در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید.
دوبین گرژی یادته که باشه بید چه لحظه ای داشته میچسبی جوبین رگون بخور نوش جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین ریحون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریحون با جوبین اخما تو با میکنه جوبی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرژی بمون
بیسکویت جوین ریحان
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مروارید شرق باشید. حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه جامعه شبکه رادیوی فرهنگ.
مروارید شهر
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی میکنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه